بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا، وليك عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك. ما هر سال مراسم اول سال رو در زیر سایه حریم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه برگزار می‌کردیم، در خدمت مردم عزیز مشهد و زوار عزیزی که از سراسر کشور در مشهد حضور داشتند. نوروزمون با این دیدار مزین می‌شد. امسال محرومیم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. به نظرم بهتر اینه که هر کدام هر جا هستیم از راه دور صلوات مخصوصه رو عرض کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتك على من فوق الارض و من تحت السرى الصدیق الشهید صلاه كثيره دائمه متواصله مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. عيد سعید مبعث رو تبریک عرض میکنم که امروز جزء بزرگترین اعیاد اسلامی ماست. همچنین مجدداً عید نوروز را و حلول بهار را به همه ملت عزیزمون تبریک عرض میکنم. مبعث روز بسیار با عظمتی است. اهمیت مبعث را باید بفهمیم، بدانیم. واقعه است، مبعث پیغمبر اسلام حادثه است و واقعه است که خداوند متعال از پیغمبران دیگر نسبت به اون واقعه میثاق گرفته است، تعهد گرفته است. این آیه شریفه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. از پیامبران بزرگ طول تاریخ خدای متعال تعهد گرفته است که به پیغمبر اسلام که مثل امروزی مبعوث می شود هم ایمان بیاورند هم او رو یاری کنند. خب ایمان که معلومه، یاری به معنای این است که او رو به کسان خودشون، به امت خودشون، پیروان خودشون معرفی کنند و از اونها بخواهند که به او بگروند و ایمان بیارند. این نصرت پیغمبران، حداقل نصرت پیغمبران اینه. خداوند این رو از اینها پیمان گرفته. لذا شما ملاحظه میکنید در یک جایی از قرآن الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی نام و نشان و خصوصیات پیغمبر ما در تورات و انجیل تحریف نشده وجود داشته است. یا در یک آیه دیگر خداوند می‌فرماید از قول حضرت عیسی که به ادغال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا و مبشرن برسول یعتی من بعدی اسمه احمد. اسم این بزرگوار رو هم حضرت عیسی بیان می کنند. این برابر این یک حادثه اینچنی نیست که در نهج البلاغه هم به همین اشاره شده که حضرت در نهج البلاغه می فرمایند که الا ان بعث الله محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله لانجاز عدته و تمام نبوته معقوداً علی النبیین میثاقه، یعنی از پیغمبران خدای متعال میثاق گرفته است، تعهد گرفته است که با او این گونه رفتار بکنن. خب این بعثت محتوای عظیمی داشت. من راجع به این محتوای بعثت مختصری میگم و متصل میکنم، مرتبط میکنم با وضع خودمون و امروز خودمون این مسئله رو که برای ما اللحاظ عملی و کاربردی هم دارای تأثیره، صرف اعتقاد نیست. بعثت و وحی الهی حقایقی رو برای مردم روشن کرد، برای بشریت حقایقی رو روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر آحاد بشر و جوامع گوناگون بشری به این حقایق ایمان بیارند و عملا ملتزم بشند، حیات طیبه به اینها خواهد رسید. حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی زندگی شیرین و پرفایده و مطلوب. این حیات طیبه است، حیات پاکیزه. پاکیزه بودنش به اینه که مطلوب باشه، شیرین باشه، انسان رو در صراط کمال کمک کنه به حرکت و برخوردار از همه زیبایی ها و نیکویی ها باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. اگر به این معارف، به این حقایق دلها آشنا بشن، به اون بگروند و بر لوازم او پایبند باشن، حیات طیبه قطعا در انتظار اونهاست. خب این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام. یه منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شیء در دعای کمیل میخونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است، و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسانها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است. منظومه ارزشی اسلام، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است، که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش ها نزدیک کنند، پیش ببرند، سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی، یه انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها که اینها صفات فردی انسان هاست، تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی. اینها جزو اون سلسله ارزش‌های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما. یه عده‌ای به خطا تصور می‌کنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی‌ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم سه چهار قرن بیشتر نیست که آشنا شده، از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به هزار سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این هزار سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها. بنابراین این سلسله ارزش ها و سلسله معارف و منظومه معرفتی و منظومه ارزشی به این صورته. پشت سر اینها احکام است، یعنی باید و نباید ها، بکن و نکن ها. این احکام اسلامی چه فردی و چه اجتماعی همه برخواسته از اون معارف است و منطبق بر اون ارزش هاست. یعنی این کارهایی که، تکالیفی که برای فرد مسلم خدای متعال قرار داده است، این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک کننده به صعود در این راهه. خب این مجموعه است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد. حالا اگر چنانچه بخواهیم اینا تحقق پیدا بکنه، اگر بخواهیم این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه، بخواهیم این ارزش ها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش رو نشان بده، بخواهیم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن. سیاهی لشکر قلدرها و مستکبرین و پولدارها به دنبال اونها حرکت میکنن، یعنی اون مقصود نبوتها حاصل نمیشه. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید بیان در کشور مورد اطاعت قرار بگیرن، مردم از اینها اطاعت بکنن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن از یثرب برای اینکه حضرت رو دعوت کنند و اصرار کنند که هجرت کنند ایشون به مدینه، همونجا حضرت با اینها بیعت کرد. بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما میاییم اونجا به این شرط. بعد هم اولی که پیغمبر اکرم وارد شد، به مدینه اول کاری که کرد تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود، یعنی تشکیل حکومت، تشکیل حکومت داد. این برابر این یکی از لوازم کار نبوته. البته پیغمبران دشمنانی دارن و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن، دشمنان زیادی دارن. وقتی که حکومت تشکیل میدن دشمن خارجی هم به اینها اضافه میشه، غیر از دشمنان داخلی با تشکیل حکومت دشمن خارجی هم اضافه میشه، این معلومه. برای خاطر اینکه دشمن خارجی اگر چنانچه عالم سیاست نباشد و قدرت سیاسی وجود نداشته باشه خیلی اهمیت نمیده، هر حرفی که کسی بزنه خیلی دنبالش نمیرن. وقتی به قدرت سیاسی رسید اون وقت دشمن خارجی، اون کسی که مخالف با عدالت است، اون کسی که مخالف با آزادی است، اون کسی که مخالف با حق هر انسانی برای خوب زندگی کردن و مستقل زندگی کردنه، او طبعا مخالفت میکنه. خب حرف امروز من اینه، من میخوام عرض بکنم این همون نسخه ایست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این نسخه عمل کرد، عیناً نسخه بعثت پیغمبر. معارف همون معارفی است که پیغمبر اونها رو از جانب خدای متعال به مردم ابلاغ کرد، ارزش ها همون هاست، احکام هم همون هاست، و حرکت به سمت تحقق این احکام این احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک همت بلند، به یک دل متوکل علی الله. این در امام همه اینها جمع بود، ایشون اقدام کرد، خدای متعال هم کمک کرد و این حرکت انجام گرفت. البته امام میدانستند که ایمان اسلامی در اعماق جان و ارتکاز ملت ایران خیلی رسوخ دارد، مردم مؤمنی هستند که حالا این خودش بحث جداگانه‌ای داره و کاملا اثبات شده است این که مردم ایران هم اون روز هم امروز علی رغم برخی از ظواهر قدرت ایمانیشون و رسوخ ایمان در دلهاشون خیلی زیاده. یکی از خصوصیات ملت ما به حمدالله اینه. امام این رو میدانستن و لذا مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم، همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. این حقیقتا تحقق انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی مثل یک معجزه بود که اتفاق افتاد. این به برکت همین حرکت عظیم بود. جامعه نخستین اسلامی، یعنی اون جامعه‌ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد، از چند هزار نفر مردم مدینه، شاید 17,000 نفر مثلا از اولی که تشکیل شد بیشتر نبودن مردمی که در مدینه زندگی میکردن. این به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدیه کرده بود، با وجود اینکه در این خلال بعد از پیغمبر یه اشکالات اساسی هم به وجود آمد، اما در عین حال اونچنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی بود که روز به روز به طرف قوت پیش رفت، روز به روز قوی تر شد، به طوری که اونطوری که در تاریخ جز مسلمات است این که در قرن چهارم هجری، یعنی 300 سال بعد از بعثت پیغمبر، پس از ظهور جامعه اسلامی، جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی وسیع‌ترین جامعه در دنیا بود. از لحاظ نظامی قوی ترین ارتش دنیا را داشت، از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همه دنیا. یعنی سه قرن بعد از بعثت این جامعه اسلامی اینجور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی به این رتبه رسید. این تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی امیه و بنی عباس سر کار بودند. اگر چنانچه به جای اینها ائمه هدایت سر کار می بودند یا کسان منسوب آنها سر کار می بودند، قطعا پیشرفت ها ده ها برابر اون چیزی می شد که اتفاق افتاد. این حرکت اسلام اینه، طبیعت این حرکت طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدنه. نسخه امروز هم همینجوره. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج ندیم، ساده نگری نکنیم، میتوانیم ایران رو به همون قله برسانیم. البته رسوندن ایران به قله علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها، این هدف نزدیک ماست. هدف دور تمدن اسلامی است که اون مطلب دیگری است. و نبایدم تعجب کنیم از دشمنی ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال می‌فرماید که و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبایل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبایلی که در مکه بودند، در طائف بودند، در جاهای دیگه بودند، همه دور هم جمع شدند، با هم دیگه همدست شدند، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودند دیدند، با خودشون همراه کردند، خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمون ها. مسلمان‌ها تعجب نکردن. قرآن می‌فرماید که ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که اینجور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله می‌کنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. امروز خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند. یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوریان و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست، می فرماید ولربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزو سوره های اول قرآنه میفرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمد الله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش این جور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمد الله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن. که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه 2 برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید. من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهرا خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمینه ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت. اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه. کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی که الان به قدر کافی نیست، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. و کشوری که توش جوان کمه پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد. خب البته ما این روزها مواجه هستیم با عارضه یک بیماری وسیع همگیر بین المللی. این ویروس در همه جا، همه تقریبا همه کشورهای دنیا مشغول گرفتن تلفات و پیشرفت. حالا بعضی ها میگن که چه اتفاقی در کشورشون میفته، بعضی ها هم پنهان میکنن. میفهمیم، انسان از بعضی از اظهارات میفهمه که این اظهاراتی که میکنن اینها خیلی مطابق با واقع نیست، داره کار میکنه این ویروس. خب این مصداق این آیه شریف است، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هم با خودش خوف میاره، یه عده میترسن واقعا، هم مسئله مشکل اقتصادی رو به وجود میاره، هم نقص اموال و انفس و ثمرات رو همراه داره. ولیکن بعدش خداوند میفرماد و بشر الصابرین. اینجا هم صبر لازمه. صبر در اینجا یعنی کار درست انجام دادن، کار عاقلانه انجام دادن، که البته افراد مسئولین محترم زیربط در این کار دستوراتی دادن و انشالله این دستورات رو بایستی عمل کرد. همه باید عمل کنن این دستورات رو، این برای حفظ جان خودشون و حفظ جان کشور و کنترل این بیماری خطرناک هست. بنابراین همه بایستی عمل کنن. از جمله موضوعات مربوط به کرونا که بد نیست من این رو اینجا بگم، این است که آمریکایی ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن، فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزو اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید. الان خبرهایی که از آمریکا میرسه، یعنی حرفایی که خود آمریکایی‌ها میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشون دارن میگن صریحا که دچار کمبودهای وحشت‌آوری هستند، هم از لحاظ وسایل پیشگیری از بروز بیماری، از ابتلای به بیماری، هم در دارو و اینها. خودشون اگر چیزی دارید دستتون بازه، صرف خودتون بکنید. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه، مانع تمام شدنش بشه. اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه. آخرین عرض من به ملت عزیزمون اینه، عزیزان من، تجربه 40 ساله به ما نشان میده که کشور ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست. یعنی کشور ظرفیت های فوق العاده ای داره برای اینکه با همه مسائل و مشکلات و چالش هایی که پیش آمده است یا ممکنه پیش بیاد مواجه بشه و بر اونها غلبه بکنه. ظرفیت کشور خیلی زیاد. مهم این است که این ظرفیت به وسیله مسئولین شناسایی بشه و در همه بخش ها افراد مؤمن، جوانهای با انگیزه به کار گرفته بشن. عناصر جوان و با انگیزه و مؤمن و متشرع، چون کسی که متشرعه احتمال خیانت در او خیلی کمتر از کسی است که به دین باور نداره. این اون چیزی است که ما رو به هدفمون نزدیک میکنه و من توصیه میکنم مجددا که این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه. این بی سابقه است، ولی خب چاره‌ای نبود، است اینجور مصلحت دونستند و اینجوری عمل کردند. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هر چه زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.